دستور رئیس جمهور برای استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها در یافتن ناپدید شدگان سید استهبان، رئیس مجلس هم به کمیسیون عمران مأموریت داد فوراً علل وقوع حادثه سیل را گزارش دهند.
اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی برای نیمه جنوبی کشور. پیشبینی بارش‌های شدید از فردا تا آخر هفته برای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و استان فارس. احتمال وقوع سیلاب زیاد است.
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از مرز 7000 عبور کرد. از ابتدای سال 600 شرکت جدید به شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه شده.
و هشدار شدید پکن به واشنگتن درباره سفر هیئتی از کنگره آمریکا به تایوان. چین اعلام کرده این تصمیم واشنگتن ممکن است با واکنش نظامی چین مواجه شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به وضع سیل زدگان استهبان فارس. آقای رئیسی با ابراز تأسف و عرض تسلیت به دلیل جان باختن تعدادی از هموطنان در حادثه سیل استهبان به مسئولان مربوطه دستور داد ضمن بررسی آخرین وضعیت سیل زدگان به قصور و تقصیرهای احتمالی در این حادثه رسیدگی شود. رئیس جمهور تلفنی به استاندار فارس دستور داد از ظرفیت دستگاه‌های ملی و محلی برای جبران خسارت آسیب دیدگان سیل استهبان و تسکین آلام داغ دیدگان استفاده کند. آقای رئیسی در این تماس ضمن ابراز همدردی با قربانیان حادثه بر بسیج همه ظرفیت‌های موجود برای یافتن ناپدید شدگان سیل و رسیدگی به امور خانواده قربانیان تأکید کرد. پیش از این با دستور رئیس جمهور، وزیر کشور برای رسیدگی به وضع سیل زدگان در منطقه استهبان فارس حضور یافته. رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران مأموریت داد با قید فوریت و با بررسی میدانی گزارش دقیقی از علل وقوع حادثه سیل در شهرستان استهبان به نمایندگان مجلس ارائه کند. آقای قالیباف بر شناسایی قصور احتمالی دستگاه‌های مسئول در وقوع این حادثه تأکید کرد.
ضروری است تمامی امکانات دستگاه‌های اجرایی امدادی با سرعت هرچه بیشتر در جهت حل مشکلات آسیب دیدگان و مصدومان این حادثه به کار گرفته شود و همچنین اقدامات لازم برای جبران خسارات وارده به انجام رسد و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با قید فوریت و با بررسی میدانی گزارش دقیقی از علل وقوع حادثه با تأکید بر شناسایی قصورات احتمالی دستگاه‌های مسئول به نمایندگان مجلس ارائه کند.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از صدور هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب برای تعدادی از استانهای جنوب و شرق کشور خبر داد. آقای ضیاییان گفت برای استانهای یزد، اصفهان و جنوب بوشهر هم هشدار سطح نارنجی صادر شده.
با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیئت تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان در سال 1401 با قانون، ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و نطق پیش از دستور بر تعیین تکلیف سریع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد. نمایندگان هم در بررسی طرح تشکل‌های صنفی تخصصی، نحوه انحلال و خاتمه فعالیت این واحدها را مشخص کردند. گزارش تفریق بودجه سال 1400 کل کشور هم در ادامه اعلام وصول شد. این گزارش 6 ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه شده است که البته گزارش این خبر خدمت شما پخش شد.
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از مرز 7000 عبور کرد. رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به 7059 شرکت رسید.
خوشبختانه از ابتدای سال رشد خوبی رو در شرکت‌های متوازی دانش‌بنیانی و همچنین شرکت‌هایی که پذیرفته میشن به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه میشن داشتیم و سعی کردیم که زمان ارزیابی رو هم کوتاه کنیم و چابکتر عمل کنیم. به چیزی حدود فکر میکنم 20 روز از ابتدای سال از متوسط زمان ارزیابیمون کم شده و تلاشمون هست که این همچنان ادامه پیدا کنه و متوسط ارزیابیمون رو به حدود 1 ماه برسونیم.
آقای اسدی فرد گفت بر اساس جدیدترین آمار 1036 شرکت دانش بنیان نوع 1، 5478 شرکت دانش بنیان نوع 2 و 545 شرکت دانش بنیان نوع 3 در کشور فعالیت می‌کنند.
از ابتدای سال حدود 600 شرکت جدید به جمع شرکت‌های دانش بنیان اضافه شدند که در حقیقت تعدادی از اینها تعداد بیشترشون در قالب دانش‌بنیان نوسه بودن که ظرفیت جدیدی هست که از سال 1400 اضافه شده و انشالله این روند رشد شرکت ها ادامه پیدا کنه و بتونیم انشالله تا آخر سال به اون هدفگیری دهقت گذاشته شده برای سال 1401 دست پیدا کنیم.
نخبگان شرکتی دانش‌بنیان با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق شدند بین مواد و عناصر مختلف سازگاری ایجاد کنند. سازگار کننده ها سبب افزایش خواص مختلف می شوند و در صنایعی چون خودروسازی، لوازم خانگی و بسته‌بندی پرکاربرد هستند.
ایجاد سازگاری بین دو ماده که در مقابل هم هستند یکی از اهدافی است که در یک شرکت دانش بنیان با بهره گیری از فناوری نانو دنبال و منجر به تولید محصولاتی با خواص برتر شده. آقای حمید رضا جعفری مدیر تولید شرکت دانش بنیان:
توی ظروف 4 لیتری ما استفاده کردیم از بحث نانو، اون ارتفاعی که سقوط می‌کرد شکستن اون محصول حذف شد نسبت به محصولی که نانو درش استفاده نشد. توی خدا هم بحث ضد خش بودن حالا لوازم مختلف داشبورد یا سپر میتونیم نام ببریم.
سازگار کننده ها در صنایع مختلف خودروسازی، ساختمان، لوازم خانگی و بسته‌بندی پرکاربرد هستند و منجر به افزایش کیفیت محصولات میشوند. آقای جواد مفتخریان مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
با توجه به کاربرد محصول صنایع ساختمان و اینکه خب عموماً زندگی مستقیم هم با زندگی مردم سر و کار داره، بهبود خواص ضربه پذیری توی این صنعت منجر میشه که قاعدتاً تعمیرات کمتر بشه.
آقای حمید رضا جعفری مدیر تولید شرکت دانش بنیان:
در بسته بندی به عنوان مثال من میگم واسه اون لایه‌های محافظی صنعت غذایی، حالا به عنوان مثال سوسیس کالباس، به عنوان یکی از چسبای بین لایه‌ای اون صنعت استفاده میشه.
دانش فنی تولید این محصولات صرف تا صد در داخل کشور با تلاش نخبگان بومی شده و محصولات ایرانی با نصف قیمت جایگزین نمونه‌های وارداتی شده‌اند. آقای جواد مفتخریان مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
ما سعی کردیم با پشتیبانی فنی متناسب با نیاز مشتریانمون اون بهبود دهنده های ضربه واردات که از کم عمدتاً از کشورهای شرق آسیا هست رو جلوگیری بکنه.
با بومی‌سازی دانش فنی سازگاری با فناوری نانو، ایران جز 4 کشور صاحب این دانش در جهان محسوب می شود. در این شرکت دانش بنیان ظرفیت اشتغال برای 70 نفر از نخبگان داخلی ایجاد شده. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت با همکاری تولید کنندگان قیمت برخی کالاهای تولید داخل کاهش می‌یابد. آقای برادران با تاکید بر تولید رقابتی گفت بی‌توجهی به تولید رقابتی و کاهش قیمت تمام شده موجب از دست رفتن بازار محصولات داخل می‌شود.
الان شرایط به گونه‌ای است که خود تولید کنندگان مایل هستند برای حفظ بازار داخلی به موضوع اشد که قیمت تمام شده ترجیح بیشتری بکنن و تو برخی از حوزه ها مثل مثلا تلویزیون هدف گذاری کردن که در ماهای آتی ما بتونیم ارشد که قیمت خودمون رو تا حد امکان ارشد که رقابتی تر بکنیم تا بتونیم بازارمون رو حفظ کنیم. یا مثلا در روغن خوراکی الان ما این رو داریم دنبال میکنیم که با کمک خود صنایع برتر ما شاید کاهش قیمت هایی باشیم تو موضوع. اگر این کار صورت نگیره با تولید بیشتر و بهره‌وری بیشتر، خب ما بازارمون رو از دست خواهیم داد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شد. آقای مؤمنی در برنامه صفحه اول گفت با قانون فعلی بسیاری از اقداماتی که برای درمان معتادان انجام می شود نیمه کاره می ماند و معتادان دوباره به چرخه اعتیاد باز می گردند.
بیش از 90% تریاک جهان در افغانستان تولید میشه.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه صفحه اول شب گذشته گفت میزان تولید مواد مخدر در افغانستان در 2 دهه اشغال توسط آمریکایی‌ها 50 برابر شد.
بزرگترین ظلم و جنایت رو در حق مردم افغانستان، منطقه و دنیا در واقع انجام دادن.
آقای مؤمنی با استقبال از طرح دولت طالبان مبنی بر جلوگیری از کشت مواد مخدر در این کشور گفت خطر فعلی جایگزینی تولید مواد مخدر سنتی به جای سنتی است.
اما اینکه در چند سال اخیر این اتفاق افتاده این یک فاجعه بسیار بزرگتر هست.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه از کشف بیش از 1200 تن مواد مخدر در 2 سال گذشته در کشورمان خبر داد.
ما ضربه به بنیان‌های اقتصادی مواد مخدر هم افزایش پیدا کرد، یعنی از حدود 4000 میلیارد تومان رسید به حدود 16000 میلیارد تومان.
آقای مؤمنی کمک های سازمان های جهانی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر را در حد صفر دانست.
ما رو تحریم میکنن به خاطر کاری که به نفع اونا داریم انجام میدیم.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان برای چندمین بار خواستار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شد.
اگر قانون روز آمد بشه بسیاری بسیاری از این مشکلاتمون حل میشه. قانونگذار اومده گفته که این معتادین متجاهر رو شما ببرید 1 تا 3 ماه اینها رو درمان بشه، اگه نشودن 1 دوره دیگه تمدید بشه، یعنی بعد از فرایندهای طولانی حد اکثر 6 ماه. این باعث میشه که بسیاری از این اقدامات، یعنی معتاد شما میبری ظرف 1 تا 3 ماه میخوای درمانش بکنی نمیشه، دوباره میاد بیرون، این کار دوباره باید صورت بگیره. یکی دیگه تعیین تکلیف برای خورده فروش ها هست. ما میگیم همینا رو که میبرن اردوگاه خورده فروش ها رو باید ببرن، چون اگه اینا رو نبرن این خورده فروش ها دوباره میرن جلو مدارس میخوان جلب مشتری بکنن دیگه. نکته سوم اینه که قانونگذار گفته اموال ناشی از این جرم مصادره بشه، یعنی باید همه ضابطین برن بگردن تلاش بکنن ثابت کنن که این قاچاقچی اموالش ناشی از این جرم، در حالی که اون باید بره ثابت بکنه.
علی حمزه‌ای، خبرگزاری صدا و سیما.
مجهز شدن 90% نانوایی‌های کشور به کارتخوان هوشمند فروش نان. مشاور وزیر اقتصاد با تشریح آخرین وضعیت نصب کارتخوان‌های هوشمند نانوایی‌ها گفت برای اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از میانه اردیبهشت امسال آغاز شده تا کنون بیش از 90% نانوایی‌ها به این کارتخوان‌ها مجهز شدند. به گفته آقای محمد جلال تا نیمه مرداد همه نانوایی‌های کشور به کارتخوان‌های هوشمند مجهز می‌شوند. پیش از این مسئولان وزارت اقتصاد گفته بودند تا پایان تیر فرایند تجهیز همه نانوایی‌های کشور به کارتخوان هوشمند به پایان می‌رسد.
کاهش صدور پروانه‌های ساخت و ساز در تهران به 1 هفته. این مطلب را معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران اعلام کرد و گفت از فردا مدت زمان صدور پروانه ساخت و ساز در برخی مناطق تهران به 1 هفته کاهش می‌یابد. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران:
به 8 سال گذشته مداوم ما کاهش صدور پروانه داشتیم. با برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه مسکن تو شهرداری تهران در 2 تا بخش کوتاه مدت و بلند مدت، حالا اون کوتاه مدت چون 1 تا 2 ساله در نظر گرفتیم و بلند مدت و انشالله 4 تا 10 ساله، توی بحث کوتاه مدت رفتیم به سمت کاهش صدور زمان پروانه. انشالله از روز 3 مرداد پروانه های شهرسازی تهران در سامانه به صورت 1 هفتهی صادر میشه و به قولی که به مردم عزیزمون دادیم توی 2 ماه انشالله به زودی خواهیم رسید.
اسامی برندگان دومین قرعه کشی سامانه یک پارچه خودرو ساعت 17 امروز در سایت sale.iranicar.com اعلام می شود. برندگان از صبح فردا تا پایان روز پنجشنبه ششم مرداد مهلت دارند. با مراجعه به سایت فروش اینترنتی خودروسازان نسبت به واریز وجه اقدام کنند و در صورت پرداخت نشدن وجه، نفرات فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد. در مرحله دوم فروش یک پارچه 104,000 انواع خودرو از خودروسازان کشور در قالب فروش‌های عادی، فوق‌العاده، پیش‌فروش، مشارکت در تولید و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه شد و بیش از 6 میلیون نفر ثبت نام کردند.
یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری و شهادت دو جوان فلسطینی در درگیری نظامیان رژیم اشغالگر با نیروهای مقاومت. در این درگیری‌ها در نابلس علاوه بر شهادت دو جوان فلسطینی، دست کم 8 فلسطینی هم زخمی شدند. نیروهای اشغالگر مانع ورود کادر پزشکی به محل شدند. دیروز نیز 5 جوان فلسطینی بر اثر شلیک گلوله‌های پلاستیکی در درگیری‌های شهرک کفر قدوم در منطقه قلقیلیه در کرانه باختری زخمی شدند.
هشدار شدید چین درباره سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان. برخی رسانه‌ها این هشدار را بی سابقه توصیف کردند. روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا به نقل از مقامات چینی نوشت پکن در هشداری غیر علنی به آمریکا درباره سفر نانسی پلوسی به تایوان به واکنش نظامی احتمالی اشاره کرده. طبق این گزارش، هشدار چین به آمریکا به طرز چشمگیری نسبت به هشدارهایی که پکن در گذشته در قبال واشنگتن صادر می‌کرد، شدیدتر شده. آمریکا تاکنون به هشدار جدید چین واکنشی نشان نداده، اما بر اساس گزارش رسانه‌ها مقامات آمریکایی درباره این سفر دچار اختلاف نظر شدند. تا جایی که رئیس جمهور آمریکا درباره سفر رئیس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان ابراز تردید کرده. رسانه‌های آمریکایی پیش از این از برنامه نانسی پلوسی برای سفر به تایوان در ماه آینده میلادی خبر داده بودند. چین تاکید دارد تایوان بخشی از این کشور است، اما تایوان خود را کشوری مستقل می‌داند.
همزمان با افزایش دمای هوا در آمریکا، آتش‌سوزی‌های جنگلی در این کشور از جمله ایالت آیداهو تاکنون 10,000 هکتار از اراضی را تومه حریق کرده و جان 7 نفر را گرفته است. آتش‌سوزی در نزدیکی پارک ملی یوسمیتی در کالیفرنیا هم به سرعت به یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌های این ایالت در سال جاری میلادی تبدیل شد و مقامات آمریکا مجبور شدند دستور تخلیه هزاران نفر و قطع برق بیش از 2,000 خانه و کسب و کار را صادر کنند. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 100 میلیون آمریکایی در حوزه هشدار موج گرما قرار گرفتند. فاجعه بارترین سال آتش‌سوزی‌های جنگلی در اروپا هم تعبیر خبرگزاری فرانسه است از آتش‌سوزی‌های اخیر در اروپا. آتش‌سوزی‌هایی که بر اثر موج شدید گرما روی داده، همچنان در بسیاری از مناطق از جمله اسپانیا و یونان ادامه دارد. بر اساس گزارش نهاد نظام اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌ها در اروپا، از ابتدای سال جاری میلادی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مجموع بیش از 517,000 هکتار جنگل در آتش‌سوزی‌ها از بین رفته است. این در حالی است که این رقم در مجموع سال گذشته میلادی حدود 470,000 هکتار بود. میزان آتش‌سوزی‌ها در سال جاری در فرانسه، اسپانیا و پرتغال بسیار بیشتر از سال گذشته است.
بخش غیر رقابتی جشنواره مد و لباس فجر در قالب نمایشگاه ایران ویژند 1401 از امروز به مدت 4 روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقمندان و فعالان عرصه مد و لباس است. به گفته مسئول کمیته صنعت این نمایشگاه، برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی نشان‌های مطرح کشور و تولدی دوباره برای حوزه مد و لباس خواهد بود. آقای نیک‌طبع، مسئول کمیته صنعت نمایشگاه:
چرا بحث چادر، روسری، شال، مانتو، اینه وضعش الان. این چراها رو فقط ما میتونیم تو ایران ویژن با یه تولدی جدید پوشاک عرضه کنیم. طراحی تو اینجا خیلی پررنگه، یعنی طراحان ما باید نگاه ویژه‌ای به برند ها بکنن و استقبال برن که این بستر سازیش داره انجام میشه. اولین رویداد تخصصیه مدل باسه کشور دیگه به نام ایران ویژن برند های نو. و خب یعنی یه حرکت میمون و مبارکیه برای صنعت پوشاک کشور.
قرص های لاغری با طعم شیشه. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از برخورد جدی و پلم به عطاری‌هایی خبر داده که قرص‌های غیرمجاز به نام لاغری می‌فروشند. سرهنگ زرقام عظیم می‌گوید آزمایش‌ها نشان داده این قرص‌ها حاوی مواد مخدر از نوع شیشه هستند.
روز گذشته بود که رفتیم پلیس مبارزه با مواد مخدر برای بررسی موضوعی که در حال افزایشه. بله، فروش قرص‌های لاغری با طعم شیشه. سرهنگ آزین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:
تعدادی از عطاری‌های سطح شهر تهران اقدام به فروش غیر مجاز قرصی می‌کنند که متأسفانه 4-5% مواد مخدر شیشه یعنی آمفتامین داره. ما در طول یک هفته اخیر کلیه این عطاری‌ها رو شناسایی کردیم. مأمورین رفتن خریدم کردن، صورت جلسه هم کردن.
مسئولان پایگاه مبارزه با مواد مخدر همگی عزمشون رو جذب کردن تا برن سراغ عطاری‌های سطح شهر که این قرص‌های لاغری رو دست مردم میدن. اولین عطاری سمت فلکه صادقیه.
قرص لاغری چی ده؟ این قرصای لاغریه؟ خب اینا رو چرا داخل این کیسه گذاشتید؟ چرا قرصا رو تو بیتین نذاشتی؟
اینو ممنوع است.
چیزی که ممنوعه حتما دلیلی داره که ممنوعش کردن. چرا میدی دست مردم؟
خیلی اشتباه کردم.
متوجه شدیم جاسازی دیگه ای داره. اونم تو خودروش داخل پارکینگ. سرهنگ آذین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:
داروهایی هستش که مردم میخورن و زودم لاغر میشن ولی از تبعاتش اطلاعی ندارن، نمیدونن شیشه دارن مصرف میکنن، به خودشون میان غرق در اعتیاد شدید شدن. این عطاری و تمام عطاری هایی که بخوان قرص یا داروی غیر مجاز ممنوعه بخوان بفروشن قطعا برخورد میشه. اولین برخوردم پلوم پیش.
عطاری دوم
چیه اینا؟
اون پلوم دارن
پلوم شد
زاکره 22 زاکر.
اما نتیجه تر از زبان مرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر:
به سزارتون برسونم شمال تهران شهاب یک 10 مورد اقدام کردن که الحمدلله مثبت بود. در غرب تهران شهاب 2 7 مورد، شمال شرقی تهران 15 مورد شهاب 3 اقدام کردن، شهاب 5 مرکزی 11 مورد و شهاب 4 9 مورد تا به الان اقدام کردن همکاران.
2 مورد ما رفتیم. 54 مورد تو بحث قرصایی که حاوی شیشه هستش از عطاری‌ها کشف کردن. داوود فتحعلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
نتایج آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان اعلام شد. دانش آموزان با ورود به سامانه پادا با درج کد ملی و رمز پادا می‌توانند از نتیجه پذیرش خود مطلع شوند. ثبت درخواست‌های تجدید نظر از 5 تا 10 مرداد در سامانه پادا امکان پذیر خواهد شد.
اما همونطور که در ابتدای خبرها هم شنیدید، رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از صدور هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب برای تعدادی از استانهای جنوب و شرق کشور خبر داده. آقای زیاییان گفت برای استانهای یزد، اصفهان و جنوب بوشهر هم هشدار سطح نارنجی صادر کردیم.
فردا تا آخر هفته بارش‌های شدید رو در استانهای سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمان و استان فارس خواهیم داشت. بارش ها با توجه به اینکه غالبش هم بعد از ظهر و شب اتفاق میفته، بارش های رگباری و شدید خواهند بود. فردا تا آخر هفته بارش های شدید رو در استان های سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمان و استان فارس خواهیم داشت. بارش ها با توجه به اینکه غالبش هم بعد از ظهر و شب اتفاق میفته، بارش های رگباری و شدید خواهم بود.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. صفی الله فقانپور رئیس سابق دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال امروز در گفتگو با رسانه‌ها صراحتاً از شکست شدن قطعی رأی پرونده مارک ویلموت سرمربی سابق تیم ملی خبر داد و گفت:
تنها پرونده‌ای که در
طول این سالهای اخیر ما تونستیم در این پرونده موفق بشیم و پرونده اولیه نقض بشه، همین پرونده با مارکلموس هست که 6 میلیون خوردی، یه مبلغ بالاتر 6 میلیون به اضافه 5% هم اضافه میشد به اون، به اضافه تاخیر زدیه. همه اینا رو که حساب میکردیم الان میشد چیزی در حدود 12 میلیون یورو. خب الان کس دادگاه عالی ورزش اون پرونده رو نقض کرد و تبدیل کرد به کمتر از 3 میلیون یورو که این موفقیت بزرگی هست و صادر شد. احتمالاً طول همین هفته اعلام بشه، گراند رای میاد و قطعاً این رای قطعی هست.
در این حال سایت رسمی فدراسیون فوتبال خبر صدور رأی پرونده مارک ویلموتس و نصف شدن میزان غرامت مربی بلژیکی رو تکذیب کرد و نوشت برخلاف برخی اخبار منتشر شده از منابع غیر رسمی و افرادی که هیچ گونه سمتی در این خصوص ندارند، تا کنون دادگاه عالی ورزش رأی پرونده سرمربی بلژیکی و سابقه تیم ملی ایران رو اعلام نکرده است. در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی جام پیت لاسینسکی لهستان، امروز محمد علی گرایی، محمد حسین محمودی و محمد هادی ساروی به ترتیب در روزان 77، 82 و 97 کیلوگرم به روی توشک میرند. در روز نخست رقابت‌ها هم سام دلیری در وزن 63 کیلوگرم پس از برتری مقابل عریفانی از مجارستان و رومانی در دیدار نهایی برابر تاینار شارشمبکوف از قرقیزستان 3-1 مغلوب شد و مدال نقره گرفت. مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه سواری جاده امروز با رقابت سیر کابزن در بخش تایم تریل انفرادی و به میزبانی شهرستان سیرجان استان کرمان برگزار شد و در پایان سعید سفرزاده از تیم آرویچ شرق مازندران به مقام نخست دست یافت. تیم بارسلونا فاتح اولین ال کلاسیکو فصل شد. تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید که اردوی تابستانی خود را در آمریکا برپا کردند، بامداد امروز در دیداری دوستانه در شهر لاس وگاس به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری 1-0 بارسا به پایان رسید. تک گل آبی اناری ها رو در این مسابقه رافینیا، ستاره جدید و برزیلی این تیم، به ثمر رسوند. بارسلونا در این بازی از دیگر خریدهای جدید خود همچون لواندوفسکی، فرانکسی و کریستیانسون نیز استفاده کرد. در دیگر بازی‌های دوستانه هم پورتو پرتغال در دیداری خانگی 2-1 از سد موناکو فرانسه گذشت. مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو در دقیقه 67 گل اول این تیم رو به ثمر رسوند. منچستر سیتی هم با تک گل اریک هالند 1-3 بایر مونیخ رو برد و آرسنال با 4 گل برابر چلسی به برتری رسید. تیم فوتبال استقلال تهران امروز در سومین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه با تیم الوکری قطر دیدار میکند. استقلالی ها دیروز نیز با 2 گل برابر شاگردان آندرا پیرلو در تیم سوپرلیگی فاتح کراگمرک به برتری رسیدند. تیم های آمریکا و فرانسه امشب در فینال لیگ ملت های والیبال در بولونیا ایتالیا به مصاف هم میرند. پیش از این بازی هم دو تیم لهستان و ایتالیا در دیدار رده بندی برابر هم قرار میگیرند. دیشب در مرحله نیمه نهایی آمریکا 3-0 لهستان را شکست داد و فرانسه با همین نتیجه برابر ایتالیا به برتری رسید. کاروان تیم ملی والیبال ایران هم که در این رقابت ها رتبه 7 را کسب کرد، امشب وارد تهران خواهد شد. و بالاخره اینکه با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، سید طاهر علوی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی
اخبار نیمروزی رادیو ایران رو شنیدید، در خدمتون هستیم. در ادامه این بخش خبری با پیک نیمروزی و در ابتدا عناوین گزارش‌های امروز. دوستان شنونده، شماره پیامک این برنامه خبری رو در ابتدای این برنامه خدمتون عرض کنم، 3610 شماره پیامک ما هست. به این ترتیب میتونید با همکاران خبرنگار من در این گروه خبری مرتبط بشید و موضوعات مورد نظرتون رو مطرح کنید.
گزارش نهایی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که 22% از اهداف کاملاً محقق نشده، که این هشداری جدی برای تدوین برنامه هفتم توسعه بر اساس واقعیت است.
مرگ 334 نفر از ابتدای سال تا به امروز به علت غرق شدگی، این آخرین آمار اورژانس کشوره.
انعقاد سند همکاری بین وزارتخانه‌های ارتباطات ایران و روسیه همزمان با امضای چند سند همکاری بین شرکت‌های دو کشور نوید بخش حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در بازار روسیه است.